وآله. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وآله.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام. قصدتك يا إله العرش قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن آمت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك علمت بأنك الغفار. علمت بأنك الستار. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. لئن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. لئن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الألام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن رسیدیم به سوره مبارکه یوسف. 11 قسمت از قسمت‌های این سوره رو با هم گفتگو کردیم تا رسیدیم به قسمت 12، یعنی آیات 87 تا 93. اشاره کردیم که این آیات موضوع بحثش سفر سوم برادران یوسف از کنعان به مصر. پدر از اونها میخواد به دنبال سه برادر برند، هم یوسف، هم بنیامین و هم برادر بزرگتر. البته بهانه اصلی سفر آوردن گندم و بعضی از مایحتاج بود در دوران قحطی شدیدی که سراسر سرزمین مصر و اطراف اون رو از جمله کنعان رو فرا گرفته بود. خب ما پیام های این آیات رو با هم مرور میکنیم الان و در محضر معصومان سه روایت در ذیل این آیات. اولین پیامی که از آیات 87 تا 93 به دست میاد اینه که یأس نشانه کفره. از اینکه از علامت های قطعی کفر یأس از روح الله. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. ای فرزندانم بروید و جستجو کنید، پیگیری کنید و جستجو کنید از یوسف و برادرش بنیامین. ولا تیأسوا من روح الله، و از روح الله و رحمت الهی مایوس نشید، که انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. فقط قوم کافره که از روح الله مایوس میشه، یعنی یأس نشان کفره، به خاطر که کسی که مایوس شده در درون خودش میگه قدرت خدا تمام شده، لذا کفر به قدرت الهی، علم الهی، حکمت الهی داره. دومین پیام که از این آیه به دست میاد اینه که برای درخواست کمک و مساعدت فرنگ خاصی لازمه. اولین که انسان باید تجلیل کنه کمک کننده، تعبیر یا ایها العزیز اشاره به همین حقیقت داره. دومین که بیان حال و نیاز خود بس بکنه، بس بگه مسنا و اهلنا ضر، به ما آسیب رسیده، خودمون و خانوادمون. سوم از کمبود بودجه رو بگه، یعنی فقر مالیش رو ارائه کنه به بضاعت مزجات. چهارم این که برای درخواست کردن انسان بس ایجاد انگیزه در کمک کننده ایجاد کنه. تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برای این مراحل چهارگانه ای رو انسان در دریافت مساعدت از دیگران داشته باشه، این فرهنگ فرهنگ خوبیه. اول تجلیل از کمک کننده، دوم بیان حال و نیاز، سوم کمبود بودجه و فقر مالی، و چهارم ایجاد انگیزه و در کمک کننده. سوم پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که فقر و نیاز انسان رو ذلیل میکنه. این فقر و نیازی که به این ذلت، به این خاری افتادن و اینجور درخواست کمک میکنند و اینا. از اون شاعرم خوب گفته، آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. چهارمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که وقتی به قدرت رسیدید دیگه مظلومان رو فراموش نکنید. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. این جمله معروف حضرت یوسف به برادرانشه، میگه یادتون میاد با یوسف چی کار کردید شما و با برادرش بنیامین؟ یوسف به قدرت رسیده، بالاترین مقام مصر شده، حالا اینا یه مش برادرهایی هستن که ظلم کردن، حالا ظالم بودن ولی به هر حال در شرایط ضعف قرار دارند و اینا. یوسف در اونجا با تعبیر هل علمتم ما فعلتم، این کاری که انجام داده بودید و اینا، بعد میگه از انتم جاهلن بودید، یعنی گناه اونها رو خیلی کوچیک میکنه. به هر حال یوسف میگه به قدرت رسیده، حالا وضعیت مظلومان رو فراموش نمیکنه.
قال
پنجمین پیام اینه که کسی لایق زمامداری حکومته که در برابر حوادث، حسادت ها، شهوت ها، تحقیر ها، زندان ها، تبلیغات سو چیکار کنه؟ امتحان داده باشه. کسی که نتونه در مقابل این مسائل استقامت به خرج بده، این شایسته زمامداری حکومت نیست. قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. این نکته مهمه. کسی که تقوا پیشه کنه و صبوری کنه در مقابل مصیبت ها، در مقابل در حقیقت معصیت ها و خودش رو نگه داره، خب این انسان فان الله لا يضيع اجر المحسنين، خدا همه جای این آدمو میرسونه، زمامداری بهش میده، حکومت بهش میده، موقعیت بهش میده. احسان الهی میتونه تمام ابعاد نعمت الهی رو فرا بگیره. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که اگه از روی حسادت به کمالات و برتری‌های دیگران اعتراف نکنیم، با فشار و ذلت به اونها اقرار خواهیم کرد. برادر یوسف برتری یوسف رو اعتراف نکردن بهش. حسادتشون اجازه نمیداد که کمالات یوسف رو بهش اعتراف کنن. آخر ذلت‌ها اونها رو وادار کرد به این کار. قالو، برادران یوسف گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برتری داده، و این کننا لخاطه، حتما ما جز خطاکاران هستیم و اینا، در حق تو اشتباه کردیم. ببینید اینا از روی حسادت کمالات و برتری یوسف رو اعتراف نکردن، خدا فراهم کرد مسیری که با ذلت اقرار کردن. هفتمین پیام این که اعتراف به خطا زمینه رو برای عفو و بخشش فراهم میکنه. این خیلی نکته کلیدیه. ببینید کسی میتونه عفو و بخشش خدا، حتی غیر خدا رو به دست بیاره که اعتراف کنه به اشتباهش، نه گردن فرازی کنه در این حال بخشش هم بخواد، یه امکان نداره. اعتراف به خطا زمینه ساز عفوه، زمینه ساز بخششه. ان کنا لخاطئین، یعنی همانا ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، خب لذا طلب عفو میکنیم، طلب بخشش میکنیم ازت. هشتمین پیام اینه که همین که خلافکار اعتراف کرد شما بپذیرید، او رو خجل نکنید. ببینید وقتی میگن انا کنا خاطئین، ما حتما از خطاکاران بودیم تو آیه 91. تو آیه 92 قال یوسف میگه لا تثریب علیکم الیوم، هیچ سرزنشی بر شما نیست، مشکلی نیست، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، شما انشالله مغفور الهی واقع میشید، چون خدا مهربانترین مهربانانه. ببینید طول نمیده، بلا فاصله یوسف اون تقاضای عفو اونا رو قبول میکنه و اونا رو خجل نمیکنه. لا تثریب علیکم الیوم، امروز شما سرزنشی ندارید، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
نهمین پیام این که فتوت رو از یوسف باز یاد بگیریم که هم حق خودش رو بخشید هم از خداوند طلب آمرزش رو عفو میکنه. همینطوره لا تثریب علیکم اليوم یعنی هیچ سرزنشی بر شما نیست، یعنی من از حق خودم گذشتم، چه ظلما و چه جنایتی در حق من کردید، من به تای چا انداختید، اون همه حرفا پشت سرم درست کردید، اون همه در حد مشکلات در دوران کودکی برام ایجاد کردید و اینها و سالها دوران در حد برده بودن و بعد به زندان افتادن اینا محصول رفتارهای شما بوده و اینا. ولی لا تثریب علیکم الیام، امروز سرزنشی بر شما نیست، من بخشیدم شما رو، برید شما، بخشیدمتون. از اون طرف یوسف در کنار این که حق خودشو ازش داره میگذره از خدا هم طلب آمرزش رو عفو میکنه براشون، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا انشاءالله شما رو بیامرزه که میامرزه. بعد این تعبیر خیلی تعبیر بزرگوارانه است، انسان اون همه ظلم بهش بشه این جور جوان مردانه و از روی فتوت و مردانگی و بزرگواری بگذره از برادرای حسود عنود لجوج بدکار خودش و اینجور از خدا بر اونا طلب مغفرت کنه، خیلی بزرگی میخواد. دهمین نکته که از این آیه به دست میاد اینه که تبرک به اشیایی که مربوط به اولیای خداست جایزه. یوسف چی در آیه 93 فرمود؟ فرمود اذهبوا به قمیصی هازا، فرمود این پیرهن من رو بردارید ببرید، فالقوه على وجه ابي، بندازید بر صورت پدرم، پیرهن من رو بر صورت پدرم بندازید، یأت بصیرا، بعد پدر بینا میشه. این جمله یوسف بود دیگه، پدر بینا میشه، پدر نابینا از فرط دوری و قصه و گریه شدید این بینا میشه. خب واتونی به اهلکم اجمعین، بعد همتون با هم دیگه بیاد پیش من. ببینید اینجا معلوم میشه وقتی میگه اذهبوا به قمیصی هازا، پیرهن من رو به خودتون ببرید، معلوم میشه پیرهن یوسف چشم نابینایی رو میتونه بینا کنه. لذا تبرکجویی به اشیایی که مربوط به اولیای خداست نه تنها جایزه، بعضی وقتا برای گرفتن حاجات میتونه لازم و ضروری هم باشه. و این تفکر غلطی که هر نوع تبرکجویی رو نشان تقدیس بیجا و خرافه و اینها میدونن، ذره با فرهنگ قرآن آشنا نیستن. قرآن صریحا تبرک به اشیایی که مربوط به اولیای خداست رو جایز میدونه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلب.
بریم در محضر معصومان، روایت که در ذیل این آیات وجود داره. اولین روایت از مولا علی علیه السلام درباره ترغیب به گذشت در هنگام قدرت داشتنه. اشاره کردیم گذشت وقتی ارزشش بالاتر میره که انسان میتونه، انسان قادره، ولی آدمی که ضعیفه نسبت به یه موضوع گذشت کنه نشانه در حقیقت این ارزش زیادی بر اون نداره، چون ضعیفه نمیتونه انتقام بگیره، ولی کسی میتونه انتقام بگیره، میتونه حقش رو در یه سطح عالی تر بگیره، ولی میگذره و میبخشه، این ارزشمنده. العدل انک اذا ظلمت انصفت، عدالت اینه که اگه به تو ستم کردن تو انصاف پیشه کنی، میشه عدالت. والفضل انک اذا قدرت عفوت، ولی فضیلت میدونی چیه؟ فضیلت اینه که هرگاه قدرت بر انتقام داشتی گذشت کنی. این که اگه کسی به تو ستم کرد انصاف پیشه کنی میشه عدالت، ولی فضیلت که بالاتر از عدالته اینه که تو قدرت بر انتقام داری ولی عفو میکنی. این جمله مولا علی علیه السلام در قرآن الحکم صفحه 122.
فهم زبان قرآن. رادیو قرآن.
روایتی دیگه از امام کاظم علیه السلام داریم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 285 در رابطه با بزرگترین گناهان کبیره. این خیلی روایت مهم و جالبیه. میگن که عمرو ابن عبید خدمت امام صادق علیه السلام رسید، سلام کرد و نشست. گفت من میخوام گناهان کبیره رو از روی قرآن خدا بشناسم. دخل عمرو ابن عبید علا ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، فلما سلم قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز وجل. سلام داد، گفت من دوست دارم بشناسم کبائر رو، گناه کبیره رو از کتاب الله. فقال نعم یا عمرو. امام صادق علیه السلام در پاسخ گفتن آری ای عمر، میگم بهت. اکبر الکبائر الاشراک بالله، بزرگترین کبیره ها در نزد خداوند متعال در قرآن کریم شرک باللهه، به خاطری که خداوند در قرآن میفرماید یقول الله و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الخدا، قرار دهد خداوند بهش رو بر او حرام کرده است، سوره مائده آیه 72. یا در سوره لقمان داریم ان الشرک لظلم عظیم، اشاره به همین حقیقته، ظلم بسیار بزرگ، این گناه کبیره است بدون تردید، بالاترین گناه کبیره شرک باللهه. خب بعد از او چی؟ و بعده الیاس من روح الله. بعد از شرک بالله دومین گناه کبیره نومیدی از رحمت خداست. یقول انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. خدا سریعا اعلام کرده یأس از مایوس نمیشه از روح الله مگر قوم کافر، نشان کفر بالله یأس از روح اللهه. بنابراین دومین گناه کبیره همین یأسه، یأس از روح الله یا روح الله، هر دوش درسته. رحمت الهی، نعمت الهی، توجه پروردگار، هر کی ناامید بشه دومین گناه کبیره رو مرتکب شده و این بسیار بسیار خطرناکه. خیلی بترسن کسانی که امیدشون از دست میدن تو زندگی و دوچار یک بنبست هایی میشن که به نظر خودشون هیچ راه در حقیقت برون رفتی ازش نیست، اینا در حقیقت درن از روح الله یا روح الله مایوس میشن، از رحمت الهی. رحمت الهی گناهکارن بدونن خدا یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانو میامرزه، برای چی مایوس میشید؟ اگر دوچار کمبود در مادیات هستید خداوند خزائن دستشه، اراده کنه همه چی در اختیار میگذاره، شاید حکمت و مصلحت نباشه، شاید درخواست تو حقیقی نباشه و ممکنه ده ها دلیل دیگه داشته باشه. مایوس شدن همان و مرتکب بزرگترین گناه کبیره شدن همان. روایت سومی داریم از امام علی علیه السلام در تبیین اثر اعتراف حقیقی به گناه. این هم خیلی بحث قشنگیه. واقعا انسان اگه اعتراف حقیقی به گناهش کنه به شدت در آمرزشش موثره. فرمود حسن الاعتراف یهدم الاقتراف. اعتراف راستین کردن به گناه اثر گناه رو نابود میکنه. ببینید در نماز شب داریم که انسان حداقل 100 بار تا 300 بار الهی العفو بگه هر روز، حداقل 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه، یعنی هم طلب عفو کنه هم طلب پوشاندن اثر گناه و اینا. این اعتراف حقیقی و این زجه زدن و این الحاح و اصرار به درگاه خدا برای عفو و برای مغفرت 100% موثره، حتما انسان رو در مسیر پاک شدن مطهر شدن کمک میکنه. بنابراین ما نماز شب رای بتونیم 11 رکعت رو بخونیم که خوبه، لااقل نیم ساعت به اذان مانده بیدار بشیم، اذان صبح 2 رکعت نماز شب و 1 رکعت نماز وتر رو، با شرط که در کتاب‌های مختلف رساله ها در مفاتیح کتاب‌های دعا وارد شده. ببینید و این را دست ندیم تا سنمون نگذشته دیگه نتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو انجام بدیم. این کار در دوران جوانی و میانسالی ارزشمندتره که انسان بتونه خودش رو مطهر و پاک از گناه قرار بده با اعتراف حقیقی به گناه، با الهی العفو گفتنهای حقیقی، با استغفار کردنهای واقعی. اینم یه جلوه یا جلوات امید داشتن به روح الله، به رحمت الهیه، اونی که میتونه انسان رو در دنیا آخرت نجات بده. خدایا لحظه ما رو به خودم وا مگذار، خدایا ما رو اهل استغفار و توبه قرار بده، خدایا به ما توفیق نماز شب کرامت بفرما، خدایا ما رو از نمازگزاران حقیقی چه در واجب ها چه در مستحبات قرار بده، خدایا عاقبت همه ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران ایمانی، الان که خدمت رو رسیدم ساعت 5:25 و 30 ثانیه بامداد هستش. لحظات و دقایق بامدادی خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعا میکنم که این بامدادان منتهی بشه به روزی بسیار بسیار پرخیر و برکت برای یکایک که شما هموطنان جان. آخرین تلاوت از این بخش رو خواهیم شنید با صدای استاد شیخ محمد حسن که آیات 9-23 سوره مبارکه یونس علیه السلام رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 24 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
يا
دعوات